با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون بپیش. در برنامه امروز جمعه 8 فروردین ماه 1404 برابر با 28 مارس 2025 به بررسی اوضاع ایران در سال گذشته در گفتگو با رضا مقدم می‌پردازیم. در برنامه هفته قبل با سارا سالمی موقعیت رژیم اسلامی در منطقه را مورد بررسی قرار دادیم. مبارزات مردم در طول سال گذشته در کارخانه‌ها و خیابان‌ها ادامه داشت. مردم ایران با برگزاری گسترده جشن‌های نوروزی که جنبه اعتراضی قوی داشت، به پیشواز سال 1404 رفتند. در همین زمینه خانواده‌های بسیاری به یاد عزیزانشان در زندان مراسم سال نو را در پای دیوارهای زندان برگزار کردند. از جمله سیروس فتی، همسر شریفه محمدی و همراه پسر 13 سالهشان پشت دیوارهای زندان لاکان رش سفره هفت‌سین چیده و همانطور که به هم قول داده بودند قوی و امیدوار به استقبال سال نو رفته و از پس دیوارهای بلند زندان به گفتگو نشستند. شریفه با صدایی که هنوز از عشق و ایمان لبریز بود شعری خواند که توجهتون رو به آن جلب می‌کنه.
لحظه تحویل سال نو، سال 1404 و من و آیدین جون اومدیم پیش شریفه و همبندیاش و آرزوی سلامتی و تندرستی براشون میکنیم و امیدواریم که هر چه زودتر شریفه جون رو در آغوش بگیریم و همبندیاش هم پیش خانواده هاشون برگردن. شریف جون سال نوت مبارک.
مرسی که اومدید. پارسال همین موقع فکر میکنم چقدر از هم دیگه دور بودیم و هر کدوممون یه طرف، ولی ممنون از این که امسال اومدیم پشت در زندان. اگرچه دلهامون کنار همه، پیش همه، فاصله ها نمیتونه دلهای ما رو از هم دیگه دور کنه. آرزو میکنم به زودی زود نه تنها من، همه کسانی که زیر حکم سنگین هستن از پشت میله های زندان در کنار خانواده هاشون و در آغوش خانواده هاشون باشن. آرزو میکنم اون روز رو و میدونم که دیر نیست. ای شادی آزادی، روزی که تو بازایی با این دل غم پرورد، من با تو چه خواهم کرد؟ غمهامان سنگین است، دلهامان خونین است، از سر تا پامان خون می‌بارد. ما سر تا پا زخمی، ما سر تا پا خونین، ما سر تا پا دردیم. ما این دل عاشق را در راه تو آماج بلا کردیم. آرزوی سالی رو می‌کنم برای هم طبقه های عزیزم که وضعیت معیشتی کمی از اون بار سنگینی که رو دوششون داره سنگینی میکنه کمتر بشه. دلم برای همتون تنگ شده. آیدین عزیزم به وجودت افتخار میکنم، دوستتون دارم خیلی زیاد، آرزوی دیدارتون رو دارم به زودی زود.
ما هم دوست داریم، امید دیدار هرچه زودتر.
جان منی، جان منی،
بدرود 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 بدرود.
خب با عنوان سوال اول میخواستم شروع کنم. یکی از مهمترین وقایع سال 1403 انتخاب پزشکیان بعد از سقوط هلیکوپتر رئیسی بود. بی‌اعتنایی مردم به صندوق های رای چنان گسترده بود که حتی رژیم اسلامی نتونست آمار شرکت کنندگان در انتخابات رو زیاد نشون بده. پزشکیان کارش رو از اواسط شهریور شروع کرد و هنوز 7 ماه از ریاست جمهوری وی نگذشته که حتی مدافعان اصلاح طلب وی هم امیدی به موفقیتش ندارن. سوالم اینه که شکست پزشکیان چه تأثیری بر مبارزات مردم علیه رژیم اسلامی داره؟
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش و تبریک سال نو. ببینید، شکست پزشکیان توأم با شکست صندوق رای، تأثیرگذاری اندک صندوق رای و پرقدرت شدن خیابان، یعنی اعتصابات و اعتراضات و تظاهرات خیابونی. بنابراین شکست پزشکیان در عین حال شکست و کم تأثیری اصلاح طلبان هم هست که متکی هستن به صندوق رای، و شکست پزشکیان داره بی‌اعتباری صندوق رای رو مجدداً تأکید میکنه. مهمترین چیزی که میشه ازش گفت اینه، منتها میدونید که بالاخره مسئله پزشکیان در یه شرایط خاصی هست و مسئله مذاکرات، مسئله قولایی که داده بود، مسئله تحریم ها، مسئله اتمی و همه اینا هست. منتها اگر بخوایم فقط از این زاویه بسیار مهمش بررسی کنیم، میتونیم این روندی رو که به اینجا خط شد رو خیلی خلاصه بهش اشاره کنیم. ببینید، سال 98 یکی از سالهای بسیار بسیار تاثیرگذار در مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی بود. ما آبان 98 داشتیم اعتراضات وسیع مردم ایران به گرانی قیمت بنزین که چند روزی اینترنت رو بستن و یک کشتار عظیمی رو سازمان دادن علیه مردم. در همین سال قاسم سلیمانی کشته میشه که بهش یکی از مهمترین فرماندهان سپاه بود. در همین سال سپاه شلیک میکنه به هواپیمای مسافربری 176 نفره میکشه و 3 روز دروغ میگه و بعدن مجبور میشه اعتراف کنه که خود سپاه بوده که شلیک کرده به هواپیمای مسافربری و آگاهانه دروغ گفته. در همین سال ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی داره ورود ویروس کرونا رو به ایران مخفی میکنه، کتمان میکنه تا بتونه انتخابات دوم اسفند سال 98 رو، یعنی انتخابات مجلس رو، عادی برگزار کنه. منتها در همین اسفند 98، دوم اسفند 98، بزرگترین بی‌اعتنایی مردم ایران به صندوق رای رو شاهد بودیم که حتی سازمان رای رژیم هم نتونست اونو جبران کنه و نشون داد بی‌اعتنایی مردم صندوق رای بسیار بسیار قوی تر از ماشین رای و سازمان رای رژیم اسلامی بود، به گونه‌ای که نتونستن این بی‌اعتنایی رو کتمان کنن و در موردش مقالات نوشتن و تفسیرهای زیادی گذاشتن. بنابراین مسئله کمرنگ شدن صندوق رای توأم با قوی شدن و رویاوری مردم به اعتصابات اعتراضات تظاهرات که جنبه های انقلابی داره و میره تا جمهوری اسلامی سرنگون کنه، این مسئله یه که میشه به طور اساسی راجعش صحبت کرد. اگر بخوایم از اثرگذاری شکست پزشکیان در تضعیف صندوق رای، ناکارآمد بودن صندوق رای و قوی شدن خیابان به معنای اعتصابات و اعتراضات تظاهرات خیابونی بگذاریم، میرسیم به نتایج شکست مشخص پزشکیان در این دوره که هست. ببینید، بالاخره جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده بود و رئیس جمهور شدن رئیسی نتونست بود کمکی بهش بکنه. به هر حال رئیسی که حرف و حدیث های زیادی در موردش بود، در سر سقوط هلیکوپترش کشته میشه و بالاخره پزشکیان رئیس جمهور میشه، با اینکه به اصطلاح اصلاح طلبا کاندید داشتن که پزشکیان بود و در انتخابات شرکت کردن. به یه نوعی جمهوری اسلامی برای شکست مردم ایران تلاش کرد در بالا متحد بشه، به همین دلیل اصلاح طلبا رو وارد رژیم کردن دوباره و در این حال تلاش کردن از این طریق شکست بدن بی‌اعتنایی مردم ایران به صندوق رأی رو، که با این حال باز نتونستن. و پزشکیان اومده بود کارهایی رو انجام بده تا مقابله کنه با برآمد مجدد جنبش و حرکت انقلابی مردم ایران، و شکستش باز به معنی اینه که جمهوری اسلامی تلاشش برای جلوگیری از برآمد مجدد حرکت انقلابی مردم، جنبش انقلابی مردم ایران، با شکست روبرو شده. الان همونجور که گفتید حتی اصلاح طلبا هم خودشون از شکست پزشکیان نام میبرن و دارن به دوره بعد از پزشکیان و عوارض شکست پزشکیان واسه خودشون و واسه آینده رژیم صحبت میکنن. بنابراین میشه گفتش که پزشکیان اومده بود تا مثلا فیلترینگ رو رفع کنه که نتونست. اون قولایی که برای اون قولای همه جانبه که داده بود، اومده بود تا مذاکره کنه تا از اون طریق تحریم‌ها لغو بشه و از اون طریق بتونن اوضاع اقتصادی رو بهبود بدن و زمینه‌های عروج جنبش اعتراضی مردم ایران به دلایل اقتصادی رو کم رنگ کنن، که اون هم نتونستن. الان صحبت گسترش تحریم هاست با به قدرت رسیدن ترامپ و همه اون سیاست هایی که گفته بود با شکست روبرو شده. و همونجور که میدونیم اگر حساب کنیم پزشکیان حتی به یک سال نرسیده و با این شکست روبرو شده، میتونیم بگیم که این یعنی این که جمهوری اسلامی قدرتش رو برای مقابله با مردم ایران دست داده و میره تا همین حرکات مردم ایران ادامه پیدا کنه و به زندگی جمهوری اسلامی و عمرش پایان بده.
مبارزات مردم در طول سال در کارخانه و خیابونها ادامه داشت. از زندانیان سیاسی و بازنشستان و دانشجویان گرفته تا پرستاران و معلمان و زنان و کارگران. از اعتراضات کارگری شروع کنیم. در سال 1403 کارگران بیشترین اعتراضات رو در کارخانه ها داشتن. با توجه به حداقل دستمزد تعیین شده که توسط شورای عالی کار تعیین شد که حتی کفاف مخارج یک هفته خانواده اونا رو هم نمیده، سال 1404 ما قاعدتا باید شاهد اعتراضات گسترده تری باشیم. به شکلی میشه گفت که کارگران مبارزه کم نداشتن اما موفق هم نبودن. حالا میخواستم راجع به ضعفایی که جنبش کارگری ایران داشته صحبتی داشته باشیم.
ببینید، طبعا واسه سوسیالیست ها صحبت کردن در مورد جنبش کارگری و ضعفاش و انتظار برای این که این ضعف ها توسط فعالین جنبش کارگری در محل رفع بشه ساده ترین کار و عادی ترین کاره و همیشه این کار انجام دادن. منتها در موقعیتی که الان ما هستیم و در موقعیتی که سوسیالیسم ایران هست، دشوار صحبت کردن درباره ضعف‌های جنبش سوسیالیستی و تلاش‌ها برای رفع اونهاست. ببینید، در مورد تعداد اعتصابات کارگری صحبت کردید. در اواخر دوره شاه کارگرها مثل الان تشکیلات نداشتن، حتی این تشکیلاتی که الان هست رو نداشتن. حتی اینقدر از رهبرا و فعالین سرشناس برخوردار نبودن، اما با تشکیل کمیته‌های مخفی اعتصاب تونستن اعتصاباتی رو سازمان بدن و مؤثر باشن، برای اینکه اون مبارزاتشون مستقیما در چارچوب نگاه مردم، در چارچوب نگاه رژیم بخشی از مبارزه مردم ایران بود برای سرنگونی شاه. به ویژه و مهمتر این که سوسیالیست‌ها بسیار قوی‌تر از شرط فعلی بودن و تو سطح سیاسی به نوعی داشتن منفعت کارگر و جنبش کارگری رو نمایندگی می‌کردن در سطح کلان سیاسی. اما الان کارگرات دارن بیشتر تو مبارزه میکنن و کمیته‌های اعتصاب دارن و اعتصاباتشون دارن مخفیانه سازمان میدن، اما در سطح کلان سیاسی نمایندگی نمیشن. آنچه که ما الان در سطح سیاست ایران شاهدش هستیم، جمهوری‌خواها و سلطنت طلبان هستن که به عنوان دو نیروی رقیب هم دارن با هم رقابت میکنن. اما به طور مشخص طبقه کارگر ایران در سطح کلان سیاسی که خواهان جنبش شورایی و حکومت شورایی نمایندگی نمیشه و همین باعث شده کمک چندانی از درون سطح از جنبش سوسیالیستی و سیاست عمومی ایران نگیره. این داره به ما اینی میگه که الان خطر وجود داره که جریانات دیگه بتونن مسلط بشن بر جنبش کارگری و جنبش های دیگه و تسلط پیدا کنن برش و بتونن پایگاه طبقاتی سوسیالیست ها رو که این جنبش هاست رو اشغال کنن و این جنبش ها رو ببرن به مسیری که اهداف و خواستاشون رو نمایندگی نمی کنن. به این اعتبار میشه گفت صحبت کردن راجع به جنبش کارگری و ضعف‌هاش در شرایطی که ما الان هستیم باید بتونه توأم باشه با موقعیت سوسیالیستا و ضعف‌هاش و اینکه چطور میشه این در این دوره گذر کرد و اینها رو به نوعی در هم و تبدیل به یه پدیده واحد کرد و در موردشون صحبت کرد. بنابراین الان ما در این شرایط هستیم. مثل همیشه میشه گفت جنبش کارگری مبارزه کم نداشته، اون که الان نقطه ضعفش محسوب میشه مسئله تشکل‌های کارگریه. واضحه که جنبش کارگری ایران فعالینش و همه کسایی که دارن تلاش میکنن این اعتراضات رو سازمان بدن میدونن تشکیلات مهمه و باید تشکیلات داشت. سوال اساسی این که این تشکیلات ها رو باید چجوری درست کرد، چجوری نقش عمل باید ریخت در هر واحد، در هر کارخونه و از چه طریقی این تشکیلات ها رو درست کرد، به ویژه به گونه ای که این تشکیلات که درست میشه در مقابل کل رژیم قرار نگیره و سرکوب نشه. بنابراین به یه نوعی میشه گفت هر چقدر جمهوری اسلامی عقبتر میره و قدرت سرکوبش کمتر میشه، امکان این که کارگرها دست به کار بشن و تشکیلات درست کنن هست. این یکی از مسائلی که داریم. به هر حال ما الان شاهد این هستیم که فعالین جنبش کارگری، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و دارن در هم ادغام میشن و میرن از این طریق ادغام فعالینشون با هم و در ارتباط بودن فعالینشون با هم تلاش کنن اعتراضات همدیگر رو حمایت کنن، متحد کنن و تبدیل کنن به یه حرکت واحد و منسجم و متحد برای عقب روندن جمهوری اسلامی. این وضعیتی که ما الان درش هستیم واضحه که خواستای جنبش کارگری بسیار بسیار زیاده و حتی اگر لیست کنن و بخوان براش مبارزه کنن مدت ها طول خواهد کشید تا بتونن به اونا پایان بدن. به یه شکلی میشه گفت جنبش کارگر ایران تا اونجا که به خواستهاش برمیگرده خواستهای به شدت عمیق و سیاسی و دموکراتیکی داره و اونو میشه تو بیانیه‌های اول ماه مه که تعداد زیادی تشکل کارگری امضا کردن دید که خواهان آزادی های سیاسی، خواهان آزادی احزاب، خواهان آزادی تشکل و اعتصاب، خواهان لغو مجازات اعدام و خواهان برابری حقوق زنان و مردان، خواهان بهداشت مجانی، خواهان آموزش پرورش مجانی و یه لیستی از خواسته داره. از این نظر جنبش کارگر ایران ضعف‌های کمتری داره تا مسئله تشکلش و اینکه بتونه یه تشکل سراسری درست کنه، بتونه هماهنگ مبارزه کنه. بحثتونم راجع به دستمزد دقیقاً صحیحه. تشکل کارگری امسال 60 میلیون تومان رو به عنوان پای حقوق حداقل دستمزد تعیین کردن و اون مناسب میدونن، به ویژه با تاکید به این که همین 60 میلیون هم ظرف چند ماه اهمیتش دست میده، برای اینکه واقعا هیچ جریانی فعلا نمیتونه رقابت کنه با تورم و گرونی، برای اینکه سفره مردم ایران به ویژه 10 میلیون طبقه کارگر و خانواده‌هاشون رو مورد حمله قرار نده و این سفره رو روز به روز کوچکتر نکنه.
کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام که هم‌اکنون به 38 زندان رسیده، وارد 61مین هفته خود شده و یکی از برجسته‌ترین مبارزات علیه رژیم اسلامی شده. مبارزه با مجازات اعدام چه نشانه‌ای از جامعه آینده ایران میتونه داشته باشه؟
ببینید، اگر بخوان تاریخ با سرنگون جمهوری اسلامی، البته بخوان تاریخ 50 ساله ایران رو رقم بزنن، میتونن بگن مردم ایران طی 50 سال از حاکمیت دین و از حاکمیت یک نظام موروثی پادشاهی که جزو مدل‌های عهد عتیق حاکمیتی هست گذر کردن و در عین حال مجازات اعدام رو لغو کردن و این میشه یک حرکت بسیار بسیار مترقی مردم ایران با وجود بهای بسیار بزرگی که دادن. بنابراین این کنار رفتن رژیم شاه و حاکمیت دین توأم بشه با برچیده شدن آدمکشی دولتی میتونه زمینه رهایی کارگر ایران و از این طریق مردم ایران فراهم بیاره، به ویژه این که بالاخره از زندانها شروع شده و باید مورد حمایت قرار بگیره و تا اونجا که به جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت دین و حاکمیت پادشاهی موروثی برمیگرده، این خلاف جهت اهداف جفتشونه. بنابراین مبارزه علیه مجازات اعدام مبارزه ایست علیه جمهوری اسلامی و در این حال مبارزه ایست علیه راست افراطی و فاشیستی سلطنت طلب که حتی میخوان برن قبر مخالفای خودشونو بشکافن در ایران و اونا رو بیرون بیارن آتیش بزنن. بنابراین مبارزه علیه مجازات اعدام مبارزه ایست علیه هر دو نظام پادشاهی و نظام دینی و تا اونجا که به تشکل‌های کارگری برمیگرده، همونجوری گفتم در بیانیه‌های اول مقاومت‌هاشون علیه مجازات اعدام نوشتن. همین چندی پیش سندیکای واحد اطلاع داد علیه مجازات اعدام و گفت که جنبش کارگری در سطح جهان همیشه مخالف مجازات اعدام بوده و هست و سندیکای واحد هم به عنوان بخشی از جنبش جهانی کارگری مخالف مجازات اعدامه و جا داره که تشکلهای کارگری با این که بارها اعلام کردن مخالف مجازات اعدامن تلاش کنن تا جنبش های دیگه‌ای هم بپیوندن به مبارزه برای مجازات اعدام و تلاش کنن اون رو به عنوان یک بخش های مهم خواستاشون روزانه مطرح کنن و براش مبارزه کنن. بنابراین ایرانی که نظام پادشاهی رو گذاشته کنار، حاکمیت دین رو گذاشته کنار و مجازات اعدام نداره، از هر نظر بندهای بسیاری رو از خودش کنار گذاشته، رها شده و آمادگی داره که به سرعت از هر نظر پیشرفت داشته باشه.
رژیم اسلامی رسما اعلام کرد که قادر به اجرای قانون ضد انسانی و ضد زن حجاب نیست و از اجرای اون فعلا صرف نظر میکنه. اگرچه آزار و اذیت زنان در خیابون‌ها و اماکن عمومی توسط آزارگران رژیم همچنان ادامه داره و زنان همچنان پیام‌های دریافت میکنن که حجاب مناسب نداشتن و جریمه میشن. اما کنار گذاشته شده موقتی قانون حجاب چه پیام و معنایی برای زنان و مردم ایران میتونه داشته باشه؟ کمان که میدونیم که یه سری از نماینده مجلس کماکان دارن پافشاری میکنن، ولی خب شورای امنیت ملی مشخصا گفتش که اینو فعلا این قانون به اصطلاح اجرایی نشه.
ببینید قبلا صحبت کردم در مورد انتخاب پزشکیان و اینکه شکستش معنی شکست صندوق رای و تقویت و پیروزی خیابان به معنی اعتصابات و اعتراضات و تظاهرات خیابانی بود. نمونه مشخصش همین موردی که شما گفتید، صندوق رای رفته قانون حجاب گذاشته و در مجلس تصیب کرده، بردن شورای نگهبان و مقامات بسیاری در جمهوری اسلامی پشتوانش هستن که اجرا بشن جو که شما گفتید، دوباره تو مجلس این مسئله مطرح شده. اما خیابان و قدرت خیابان که اونو در جنبش انقلابی 401 دیدیم، مانع مصوبات و تصمیمات قدرتی شده که از صندوق رای در اومده. این به طور مشخص داره نشون میده چیزی به جز شکست صندوق رای در مقابل قدرت خیابون و حرکت انقلابی نیست و بازی نشون میده که حتی اصلاحات و تغییر قوانین و عقب روندن رژیم های دیکتاتوری و غیره شبیه رژیم شاه و یا شبیه جمهوری اسلامی تابع و نتیجه جنبش های انقلابیه به عنوان اثرات جانبیش. بنابراین باز ما میرسیم به خیابان و صندوق رای. اینکه جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده که قانون خودش اجرا نمیکنه، این یه شکست بزرگی واسه جمهوری اسلامی و چیزی به جز دعوت مردم و زنان ایران به ادامه حرکتشون و مقاومتشون برای کلن کنار زدن کل جمهوری اسلامی نیست. بنابراین اولین بار نیست اتفاق افتاده. میدونید بالاخره خود تلویزیون های ماهواره‌ای و دیشها جزو قوانینی بود که باید برچیده بشن، قوانین مجلس بود و تلاش های زیادی کردن تا برن اینا رو از رو پشت اونای خونه ها کنار بزنن، بکنن بزنن تو خیابونا، ولی بالاخره این حرکت چنان گسترده بود که جمهوری اسلامی عملا دیگه دنبال اون اجرای قانونش نبود. اما هیچ وقت نیومد به شکل واضحی مثل الان بگه که ما این قانون رو میذاریم کنار و دیگه اجراش نمی کنیم. آنچه که الان اتفاق افتاده برای اینکه مسئله حجاب خورده به ایدئولوژی ارتجاعی ضد زن جمهوری اسلامی و جنات اسلامی درون رژیم و نمیتونه اینو تحمل کنن و تفاوت داره با تلویزیون ماهواره‌ای، ولی برای همین مقاومت میکنن. برای همین همونجور که شما گفتید دوباره مسئله رو مطرح کردن که این به نوعی اجرا بشه. و حال این بخشی از شکست و عقب نشینی جمهوری اسلامی در مقابل زنانه و ادامهش میره تا جمهوری اسلامی کلن تمامی قوانینش کنار گذاشته شه و خودش صحنه رو ترک کنه و مردم ایران خودشون حاکمیت خودشون رو به دست بگیرن.
قصد قسم به خون قسم به شیر مادرم، خفه نمیمونم حتی وقتی کشید ماشرم، جلو کفدار میمیرم ولی یه شیر با شرف، یه سیلیم به من بزن پیر ناخلف، ببین رحم من تمامه سهمم از جهان، تو با هرچی میخوای بزن سنگرم دستام، شاید حتی عشقم ببینی خون ناقشت است ولی تسلیم نمیشم، مرگ جان عشق است، صدام تو خیابونه خب خفم کنی بیفایده است، ما میلیون ها بس کاشیم، ما ماده ایفای نقش، سایه پخش مثل تیرای پخش کنه تش، من ترسکا تنقا ویزن دونه دونه تیرای بر، قدم جناح بس به هیچ جا نیستم، تولید ایرانم بی انقضا بیختاریشم، جنازم هم نمیذاره بکنی بی تاریخم، حتی آتیش آهک اسید رو بله کنیم یه جا، یا که تیکم کنی هر تیکم و بسپری به خاک، دونه دونه سبز میشم نتونی بشماریم نگاه، من تمام من تمام من تمام مام، من تمام مام، سر تناب دار آخر این سر پنام آخ، که اگه برسه دستای بازم به اون تناب دار، میبوسمش تناب دار، تناب جان تناب خان، منو ببر اون جایی که من تمام مام،
تناب دار تناب دار تناب دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار،
قسم به پرواز 752 به عدد، به 1500 گل خونی توی یه سبد، قسم به وطن قسم به این زندان ابد، تا قتل عام خاوران برمیگردیم عقب، قسم به اون لحظه ای که گرفته بودنت کسی جلو نمی اومد، شعار دادن همه، قسم به اون تیری که جا مونده تو تنت، پناه نبردی به کسی چون میفروختنت، قسم به تناب دار به شجاعت ستار، مادرای داغدار قسم به قتل افکار، قسم به اونی که ایستاد جلوی جبار، که محاکمه کنی ما که مکف دربار، قسم به خونا که ریختی و تقاص ندادی، آدم به آدم میرسه راه فرار نداری، هم وطن من تو وطنمی ما بیکرانی، تناب دارو میبوسم تا تو تنها نباشی،
تناب دار تناب دار تناب دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار،
تناب دار تناب دار تناب دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، تناب دار تناب دار تناب دار، تناب دار تناب دار تناب دار، تناب دار تناب دار تناب دار، تناب دار تناب دار تناب دار،
خب با فرارسیدن سال نو شاهد برگزاری مراسم های باشکوه نوروز بودیم تو استان کردستان و استان همجوارش، این مراسم ها نشوننده چیه؟ به خصوصی که همزمان شده با به اصطلاح ماه رمضان که یه مقدار محدودیت ها توش بیشتر هست، ولی دیدیم که باشکوه هرچه تمامتر توی نوروز امسال برگزار شد که خیلی خاص کرد اون به اصطلاح مراسم ها رو، این نشوننده چی هست؟
ببینید تا اونجا که به خودت ایران برمیگرده، همیشه اسلامی ها حتی وقتی در قدرت نبودن در دور شاه هم به نوعی مخالفت میکردن با نوروز و تلاششون این بود که تأکید مردم رو برگزاری مراسم مذهبی و اسلامی و اعیاد مذهبی اسلامی باشه، و در ترکیه کاملا جنبه سیاسی داشت، جنبه مذهبی نداشت، چون مثلا کردهای ترکیه سال نوشون همین نوروز بود، ضدیت دولت ترکیه با کردها وصل شده بود به ضدیتشون با جشنهای سال نوشون، بنابراین یادمونه چند دهه پیش مراسم برگزاری جشنهایی که الان امسال در کردستان رو دیدیم، وقتی در کردستان ترکیه بود با حمله ارتش و نیروهای نظامی روبرو میشد، به مردم شلیک میکردن و غیره. خود طالبان هم امسال ممنوع کرده مراسم نوروز رو، بنابراین در افغانستان هم دیگه مراسم نوروز و سال نو داره توسط طالبان ممنوع میشه از امسال. بنابراین این یه بخشی از ضدیت اسلام با فرهنگ هر کشوری که در اون هستن، برای این که بتونن فرهنگ اسلامی و قوانین اسلامی رو حاکم کنن. به یه شکلی میشه گفت این مراسمی که امسال به شکل گسترده دیدیم نشوندنده ضدیت مردم ایران با رژیم اسلامی و با قوانین تحمیلیش دینیشه و ضدیت با مذهب حاکمه. به ویژه همونجور که گفتید امسال توأم بود با مراسم عزاداری شیعیان ایران و همونطور که جمهوری اسلامی چشمش رو به همه چی بسته بود و در تلاش بود تا تمام قوانین مذهبیش رو مستقل از هر چیز پیاده کنه، امسال همون پاسخو توسط مردم ایران گرفته و اگر ما بیایم اهداف سیاسی پشت نوروز که الان هست و اهداف سیاسی پشت مراسم مذهبی رو کنار بذاریم، ما در آینده شاهد خواهیم بود که این دو در کنار هم، در کنار فرهنگ ها و مذاهب دیگه به یه تعادلی میرسن و در کنار هم زندگی خواهند کرد و اون ضدیتی که ما الان داریم میبینیم به خاطر اینه که این رقابت ها یه جنبه سیاسی پیدا کرده، دیکتاتورها دارن استفاده میکنن از اسلام برای سرکوب مردم، برای کنترل رفتار مردم، برای کنترل این که چه روزایی جشن داشته باشن چه روزایی نداشته باشن، چه روزایی دور هم جمع شن یا چه روزایی دور هم جمع نشن و مردمی که عزم جذب کردن از جمهوری اسلامی عبور کنن دارن این محدودیت ها و این اجبارها رو کنار میذارن و درست برعکس دارن میرن تا نه تنها نوروز بلکه اعیاد دیگه‌ای که غیر اسلامی رو بزرگ کنن و مراسم بگیرن تا مقابله کرده باشن با اجبار جمهوری اسلامی برای کنترل رفتارشون. بنابراین اون ضدیت جمهوری اسلامی با تمام مراسم و اعیاد غیر اسلامی میتونست این وقایع رو به دنبال خودش بیاره. به حال اینا اون موقع که زورشون میرسید تلاش کردن در ایامی که عزادارن تمام مردم ایران رو که حتی مسلمون نبودن و مؤمن نبودن و اعتقاداتی به اسلام نداشتن رو وادار کنن که اونها عزادار باشن و یا وانمود کنن که عزادارن و شادی هاشون رو کنار بذارن. الان که جمهوری اسلامی تضعیف شده و زورش نمیرسه دارن مردم ایران خودشون تصمیم میگیرن چه روزهایی عزادار باشن و چه روزهایی شاد باشن و چه بخشهایی عزادار باشن و چه بخشهایی شاد باشن و این همونجور گفتم اهداف سیاسی که داره دنبال میشه از سر نوروز، مشخصا راست افراطی و فاشیستای سلطنت طلب و همینطور مراسم عزاداری که توسط جمهوری اسلامی هست، اینا دارن این شکاف ها و این جنگ و دعوا رو به وجود میارن. باید بریم به سمتی که اهداف سیاسی پشت اینا کنار زده باشه و مردم ایران بتونن در کنار هم با فرهنگ ها، با مذهب ها و با همه آنچه که رسومی که دارن در کنار هم بتونن زندگی کنن. باید از اینها سیاست زدایی کرد و تا زمینه این جنگ و دعواها و این اختلاف ها کنار بره.
با روی کار آمدن دولت ترامپ شاهد فشارهای حداکثری به روی جمهوری اسلامی بودیم و تهدیداتی هم که اواخر ترامپ و اون هیئت دولتش مرتبا دارن اعلام میکنن که اینکه وقتی دادن به دولت و همچنین نامه هم فرستاده ترامپ برای ایران که به اصطلاح به پای میز مذاکره بیاد و گزینه نظامی رو هم بشه مطرح کرده و با صراحت اعلام کرده که اگر این کار نشه گزینه نظامی مطرح است. خب سوال اینه که آیا رژیم اسلامی الان تو این وضعیتی که هست آیا توی دوراهی تسلیم و یا حمله نظامی اسرائیل امریکا قرار داره؟
ببینید این دوراهی رو سلطنت طلبا دارن و راست افراطی فاشیستای سلطنت طلب دارن مطرح میکنن به این دلیل که خواهان حمله نظامی اسرائیل و از این طریق درگیر کردن آمریکا در حمله به ایران هستن. این روش به قدرت رسیدن فاشیستای سلطنت طلبه که میخوان از طریق جنگ به قدرت برسن و همینجور که میدونید حتی به اسرائیل راهنمایی کردن که کدوم مناطق و چه جاهایی رو بزنه اونو. بنابراین مسئله جنگ و دوراهی تسلیم و جنگ ساخت پرداخته خود سلطنت طلبا راست افراطیه و دقیقا دارن روی این تکیه میکنن برای اینکه خودشون زینفن در حمله نظامی اسرائیل و حمایت آمریکا از اون. اما تا اونجا که به جمهوری اسلامی برمیگرده مسئله اینه که دارن تلاش میکنن به نوعی مذاکره غیر مستقیم داشته باشن و به نوعی اون خواستهایی که آمریکا داره رو به سلاب تن بهش بدن تا حدی که باعث به سلاب تلقی شکست ازش نشه، چون هر گونه شکست جمهوری اسلامی و یا تسلیم جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا مهمتر از اون که حمله نظامی بخواد به جمهوری اسلامی بعدش ضربه بزنه، خود تسلیم میتونه عواقب بسیار بسیار فاجعه باری واسه نظام جمهوری اسلامی داشته باشه و دعوت مردم باشه علیه جمهوری اسلامی برای ادامه مبارزشون و سرنگونیش. بنابراین آنچه که الان مطرحه و راجبش حرف زده میشه اینه که ترامپ بارها گفته و در این نامش هم گفته که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، خواهان تغییر جمهوری اسلامی نیست، برخلاف آرزویی که سلطنت طلبا دارن و به همین خاطر سلطنت طلبا و فاشیستاش رفتن تو بغل اسرائیل و دارن نوچه اسرائیل میشن و اونها مطالباتی دارن که میگن در سه تا چیز خلاصه میشه: اینکه جمهوری اسلامی دسترسی به سلاح اتمی نداشته باشه، اینکه نیروهای نیابتی نداشته باشه یا از اونها حمایت نکنه و به سلاح موشکاش و برد موشکاشه. این موضوع معامله و موضوع بحث جمهوری اسلامی نشون داده که میخوان از طریق غیر مستقیم اونجور که دارن میگن با آمریکا مذاکره کنن، کما اینکه خود مقامات جمهوری اسلامی میگن این مذاکرات هیچ وقت قطع نشده، تو سطح امنیتی مذاکره داشتن و تو سطوح دیگه هم مذاکره داشتن. منتها الان مسئله که مطرح اینه که خود پزشکیان رسما اومده گفته که هیچ کار است. این نکته مهمیه، خود پزشکیان اومده گفته هیچ کار است و گفته من مخالف موافق مذاکره بودم. الان که خامنه‌ای میگه مذاکره نکنیم، منم از اون تبعیت میکنم و ماجرا تموم شده است. این ماجرا داره به آمریکایی‌ها داره میگه که وزارت امور خارجه و یا واسطه هایی که میفرستن مذاکره میکنه رو جدی نگیرن و یا مطمئن باشن که از طرف خامنه ایه، چون همه کارهای کشور خامنه ایه و اونه که باید محور و یا موضوع مذاکره باشه. به هر حال جنگ به نفع مردم ایران نیست و ویرانی هایی که به بار میاره به نفع مردم ایران نیست. مردم ایران همینقدر ویرانی هایی که جمهوری اسلامی واسه شون به بار آورده واسه شون کافیه و دیگه لازم نیست سلطنت طلبا برن تشویق کنن اسرائیلی ها که بیشتر ایران نابود بشه. مردم ایران بعد جمهوری اسلامی رو کنار بزنن و همین حد از خرابی هایی که هست کنار بیان و تلاش کنن دوباره این کشور اونجوری که میخوان بساسن تو چارچوب رفاه و آزادی برای همه و سرسامون بدن امور رو مجددن. بنابراین سوالای اساسی اینه تو این چارچوب که برجام مقرراتی گذاشته که اونها قانع شدن از این طریق جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا نمی‌کنه، منتها همه چی عوض شده. مهمترین مسئله اورانیوم غنی شده است که جمهوری اسلامی ایران میگن نزدیک 4-5 به اندازه 4-5 بمب اتمی اورانیوم غنی شده 60% داره و به سرعت میتونه اون رو به 90% و اون اورانیوم غنی شده مورد لزوم برسونه. بنابراین این یه مسئله است. مسئله دیگه نیروهای نیابتیه که تا حد زیادی مسئله برطرف شده، عملا حماس تضعیف شده، حزب الله تضعیف شده، سوریه رژیم بشار الاسد سرنگون شده و مهمترین راهی که جمهوری اسلامی میتونست کمک‌هاشو به حزب الله برسونه قطع شده و الان چند باری که تلاش کردن از راه‌های فرودگاه به حزب الله کمک برسونن، دیدید فرودگاه به اصطلاح تفتیش کردن اون بارهای جمهوری اسلامی رو و پولاشو به اصطلاح گرفتن و از این طریق کمک به جمهوری اسلامی به حزب الله به شدت دشوار شده. سوریه هم که نداره و خود عراقی ها دارن نزدیک میشن به آمریکا و دارن به نوعی هشت و شعبی اینا رو هم ادغام میکنن برای اینکه بتونن کندش رو به دست بیارن. بنابراین الان اگه نیروهای نیابتی تقریبا تموم شده است و آنچنان آسیبی نمیتونه به اسرائیل برسونه و یا به منافع آمریکا برسونه، این هم از اون. بنابراین ربط پیدا میکنه به اینکه جمهوری اسلامی تعهد بده اونجور که میگن خواهانت به صلاح از میان برداشتن اسرائیل نباشه و مخالفت با اسرائیل مسئله نیست، مخالفت با دولت فعلی اسرائیل مسئله نیست، کما اینکه بخش بزرگ از مردم اسرائیل خودشون مخالف این دولتن، کما اینکه دولت‌های عربی که با اسرائیل مراوده دارن مخالف سیاست اسرائیل هستن، کما اینکه ترکیه که باش مراودات اقتصادی بزرگی داره و مناسبات سیاسی با هم دارن مخالف دولت اسرائیل. اگه جمهوری اسلامی بتونه مخالفتش رو خلاصه کنه تو چارچوب به اصطلاح قطعنامه‌ی سازمان ملل، میتونه مثل اکثر کشورهای جهان مخالف اسرائیل باشه. اگر نخواد به اصطلاح خواهان از میان برداشتن اسرائیل باشه. این مسئله یه که مطرح میدونید که موقعی که خاتمی سر کار بود این فرمول به دست داد که اگر خود فلسطینی ها با چیزی موافقت کنن جمهوری اسلامی از اون حمایت میکنه و کاسته داختر از آش نمیشه. بنابراین اینها چیزی نیست که جمهوری اسلامی بتونه خود موجودیتشو براش فدا کنه، مگر اینکه همونطور گفتم مگر اینکه اون چه که ترامپ ازش میخواد و دولت آمریکا ازش میخواد چنان تسلیمی باشه که نتونه اونو بپذیره و بره عواقبشو بپذیره که طبعا به نفع مردم ایران نیست و ویرانی و کشتار بزرگی رو برای مردم ایران خواهد داشت. این موقعیتی که داریم، منتها همونجور که میدونید الان خودت آمریکا درگیر ماجرای اوکراینه و اونجور که ترامپ فکر میکرد به این سادگی نیست. طبعا تا موقعی که آمریکایی‌ها از ماجرای اوکراین خلاص نشن مسئله پرونده ایران رو فعال نخواهند کرد، کما اینکه تو نامه‌شون میگن 2 ماه به جمهوری اسلامی وقت دادن. اون موقع تصورش این بوده که بعد از 2 ماه میتونن ماجرای اوکراین رو به سرانجام برسونن و بعد بیان سراغ پرونده ایران. اون چی که هست به نظر نمیشه طی 2 ماه اوکراین به سرانجام برسه. بنابراین مادام که اوکراین به سرانجام نرسیده پروندهش، آمریکایی‌ها پرونده جمهوری اسلامی رو فعال نخواهند کرد. تا اونجا که به مردم ایران برمیگرده بعد اینو بدونن که راه رسیدن به قدرت تعیین کننده اینه که ماهیت و ساختار رژیم آینده چجوری باشه، این که سلطنت طلب‌ها در بغل اسرائیلن و خواهان جنگ هستن داره از الان بهشون میگه که ماهیت و ساختار نظام آیندهشون چجوریه. یک رژیمی که با جنگ و توسط اسرائیل به قدرت برسه و توسط جنگ آمریکا به قدرت برسه طبعاً وامدار اسرائیلیا و آمریکایاست، باید به حرف اونا گوش بده، بعد فرمانبردار اونها باشه، کما اینکه خانواده پهلوی هر دو شاهی که در ایران داشتن چنین بودن، اما سوسیالیست ها از جمله گروه هایی هستن که خواهان اتحاد مردم هستن و سرنگونی جمهوری اسلامی توسط مبارزات مردم هستن، تا همین مردم که جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن خودشون حاکمیت آیندهشون رو تعیین کنن، هم ساختارش و هم ماهیتش رو به گونه‌ای که بتونه به خواستاشون و مطالباتشون رسیدگی بشه و متحقق بشه. این موقعیتی که ما داریم در شرایط فعلی.
ما در ابتدای سال گذشته کارشناسای اقتصادی اعتقاد داشتن که دلار از مرز 100 هزار تومان هم میگذره. خب اون زمان خیلی این عدد عجیب غریبی بود برای همه، که واقعا سوال بود که آیا واقعا میشه به 100 هزار تومان. ما شاهد این بودیم که بعد از تعطیلات امسال که مثلا بازار شروع به فعالیت کرد، با 103 هزار تومان قیمت دلار مثلا شروع شد. حالا خب بالتب بالا رفتن قیمت دلار میتونه که اثرات زیانبار و وحشتناکی روی مثلا قیمت اجناس و مایحتاج عمومی بذاره و به فلاکت اقتصادی که الان کشور درگیرش هست اینو به شدت دامن بزنه. حالا سوال اینجاست که آیا این عامل به تنهایی میتونه خودش باعث بشه که به یه خیزش سراسری منجر بشه یا نه، عوامل دیگری هم میتونه دخیل باشه توی این حرکت سراسری و خیزش؟
ببینید، گرون شدن دلار معناش فقیر شدن و کوچک شدن سفره اکثریت مردم ایرانه. چون گرون شدن دلار داره به ما میگه ارزش قدرت خرید ریال داره پایین میاد و مردم ایران دارن به همین سرعت فقیر و فقیرتر میشن، در عین اینکه مردم ایران دارن میبینن یه بخشی از جامعه و یه بخشی از طرفدارای جمهوری اسلامی ثروت‌های نجومی دارن و کلن هیچ آسیبی نمیبینن در مقابل این اوضاع اقتصادی. مسئله اینه که سوال اینه که آیا فقیر شدن جامعه اونها رو انقلابی میکنه یا فقر باعث انقلاب میشه یا نه، یه سوال اساسی که همیشه بوده. به این معنا میشه گفت فقر باعث انقلاب نخواهد شد، اما دانستن علت فقر میتونه مردم راهنمایی کنه به طرف اون عامل برای از میان برداشتنش و پایان دادن به فقر. بنابراین آگاهی به علل فقر میتونه باعث انقلاب بشه، اگرچه فقر به تنهایی نمیتونه باعث انقلاب بشه. آنچه که الان ما شاهدش هستیم و تو صحبت در مورد پزشکیان هم گفتیم اینه که پزشکیان قول داده بود که میاد مذاکره میکنه تا تحریم ها برطرف بشه و از این طریق اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کنه. مستقل از این که کل جمهوری اسلامی و حداقل جناح اصولگرا و خامنه‌ای دارن میگن اوضاع اقتصادی ربطی به تحریم ها نداره و ربط داره به مسائل داخلی، اما تلقی عمومی مردم ایران اینه که تحریم ها نقش اساسی داره در اوضاع اقتصادی و رفع تحریم ها کمک میکنه به بهبود اوضاع اقتصادی و اونجور که پزشکیان گفت خامنه ایه که مخالف مذاکره است و مخالف رفع تحریم هاست تا اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کنه. به یه نوعی الان مسئله این فقر همگانی، فقر عمومی همگانی گره خورده به تصمیم خامنه ای و مسئولیتش پای اونه و برای رفع فقر و این فقر عمومی باید نظام جمهوری اسلامی و در رأسش خامنه ای کنار زده بشه تا اوضاع درست بشه. به این اعتبار گسترش فقر میتونه باعث حرکت هایی بشه برای از بین بردن عللش که اون حاکمیت جمهوری اسلامی و تصمیمات خامنه ای برای اوضاع فعلی. تا اونجا که به اصلاح طلبا برمیگرده، اونا دارن تلاش میکنن این ماجرا رو به ناکارآمدی تقلیل بدن، برای این که بگن اگه تو همین شرایط هم اگر خودشون که کارآمدتر هستن به قدرت برسن میتونه اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کنه، اگرچه اونها نفی نمیکنن که مسئله تحریم ها تاثیرگذاره. بنابراین خود اصلاح طلبا هم دارن تحلیلی از علل فقر و اوضاع اقتصادی فعلی میدن که بتونه کمک کنه به نزدیک شدن خودشون به قدرت. تا اونجا که به سوسیالیست برمیگرده، این رو بخشی از بحران نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی میدونن که خود تحریم ها هم به اون دامن زده و داره اون رو تشدید میکنه و بازگشت سرمایه به ایران، بازگشت پولایی که جمهوری اسلامی طلبکاره و بلوکه شده به ایران و کلن هر نوع درآمدی در ایران مثل همه جای کشورها تقسیم میشه مطابق همین توازن طبقاتی و فاصله طبقاتی. به این شکل اگر به عنوان مثال 80% سرمایه و ثروت کشور دست 20% جامعه باشه و 80% فقط 20% اون ثروت رو دارا باشن، هر 100 واحدی که ثروت آفرینی میشه در اون کشور و یا پولی که وارد اون کشور میشه همینجوری تقسیم میشه، 80% میره پیش اون 20% و 20% میاد پیش اون 80%. بنابراین تو فاصله طبقاتی و این شکاف بزرگ غنی و فقیر و پولدار و ندار ایجاد نمی کنه، بلکه هر تحولی و هر بهبود اقتصادی تقریبا ثروتها رو تو همین چارچوب و تو همین تناسب تقسیم خواهد کرد. از این نظر خلاصه میشه گفت فقر باعث انقلاب نمیشه، مردمی هستن که دائما به دنبال این هستن که بتونن نونشون رو تهیه کنن و شبی رو صبح کنن و صبحی رو شب، اما دونستن علت فقر و علت این فقر عمومی میتونه باعث حرکت هایی برای از بین بردن علتش بشه که جمهوری اسلامیه و خامنه‌ایه. از این نظر این فقری که الان وجود داره مردم ایران اساساً مسببش جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای میدونن تا اونجا که برمیگرده به تحریم ها و بنابراین هر گونه مبارزه برای رفع این فقر گره خورده به مبارزه علیه جمهوری اسلامی و برکنار شدنش و ایجاد شرایطی که بتونه جامعه ایران نرمال بشه و بتونه یک تحولاتی را سر بگذرونه و این عقب موندگی چند دهه رو جبران کنه، تا اونجا که به فقر رو و فساد عمومی برمیگرده در ایران.
با تشکر از شما. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های تلویزیونی به پیش می‌رسیم. این برنامه از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروی چپ و کمونیست و از ماهواره یا صد پخش می‌شود. شما می‌توانید تکرار اون رو همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. همچنین می توانید از اخبار و تحلیل‌های ما در ارتباط با رویدادهای کارگری، سیاسی و اجتماعی از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید. لازم به توضیح که کانال یوتیوب و اینستاگرام پپیش تیوی آرشیو تمام برنامه ماست و شما می توانید تکرار برنامه مورد نظر خودتون رو در اونجا مشاهده کنید. همچنین می توانید با ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون به آدرس ایمیل تلویزیون بپیش ما رو در هر چه بهتر شده کیفیت برنامه یاری کنید. اگر این برنامه رو میپسندید لطفاً زمان و فرکانس اون رو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. سپاس از همراهی شما. تا هفته دیگه اوقات خوشی رو بهتون آرزو می‌کنیم. همواره شاد و پیروز باشید.